RFI.
RFI.
زمین ها و زمان ها با فرنگیس حبیبی.
نزدیک به یک هفته از پخش خبر خوش هسته‌ای در ایران می‌گذره. خبر این بود که ایران به مرحله صنعتی تولید سوخت هسته‌ای رسیده. در روزهای گذشته درباره کیفیت، دقت و راستی این خبر و پیامدهایش در روند مذاکرات هسته‌ای و به ویژه درباره افزایش یا کاهش آسیب پذیری ایران در معادلات و مخاطرات بین المللی در پی این خبر بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های بسیاری شده. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در یک میزگرد تلفنی با آقایان عباس عبدی، روزنامه‌نگار، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر صادق زیباکلام، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران و آقای بیژن رستگار، متخصص فیزیک اتمی در پاریس، می‌کوشیم بحث دنباله‌دار و پردامنه بحران هسته‌ای ایران رو با توجه به نکاتی که گفته شد ادامه بدیم. آقای بیژن رستگار، شک و تردیدهایی نسبت به حقیقت عبور ایران از مرحله آزمایشگاهی به مرحله صنعتی تولید سوخت هسته‌ای از سوی کارشناسان اتمی در دنیا ابراز شده. لطفاً بفرمایید برای اینکه کشوری به مرحله صنعتی تولید سوخت هسته‌ای برسه چه شرایط و الزاماتی باید فراهم باشه؟
شرایط رسیدن به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای، یکیش داشتن ماده اولیه و انزه کافیه و بعدش هم امکانات ترخیص خود اورانیوم و بعدش هم برای انداختن اندازه کافی دستگاه‌هایی هست که الان ارزان‌ترین از همه همین دستگاه‌های گریز مرکزی سانتریفیوژ. یکی دیگه هم مهار کردن الزامات راه اندازی صنعتی این تولید هست که خود این هم سیستم خیلی پیچیده از نظر اداری و از نظر راه اندازی دستگاه‌ها و اینا. درسته که سانتریفوژ‌ها خیلی سیستم ساده‌ای هستن ولی خیلی خیلی هم حساس هستن و کارش به این سادگی هم نیست. تازه وقتی که ما تونستیم اورانیوم غنی شده رو به اندازه کافی تولید بکنیم، اون وقت مرحله بعدیش تولید کردن خود سوخت هست که اونم مشکلاتی داره. وقتی که مجموعه همه اینا رو نگاه میکنیم میبینیم که تولید سوخت هسته‌ای برای همین امروز و فردا نیست، یه مدتی بازم وقت میگیره.
اگر ممکنه آقای رستگار بفرمایید با داده‌هایی که از وضعیت دستگاه‌ها و تجهیزات اتمی ایران داریم، قابل تصور هست که ایران امروز وارد مرحله صنعتی شده باشه؟
این قابل تصور نیست، چون برای اینکه وارد مرحله تولید صنعتی بشیم اقلش اینه که دستگاه سانتریفوژ به اندازه کافی وجود داشته باشه و تکنیکش هم مهار شده باشه. تا اونجایی که داده‌هایی که بنده خودم در اختیار دارم میدونم اینه که هنوز سانتریفوژهای ایران به اون مرحله نرسیدن بشه 100% بشه اعتماد کرد که بشه فرض کنید 3000 تا سانتریفوژ رو به دنبال هم چید بدون اینکه انتظار اساسا فرض کنید انفجاری که از اینا داشته باشید. میدونید اینها دستگاه‌هایی هستن که فرض کنید اون روتورهایی در داخلش میچرخن در روز 50000 دور در دقیقه میزنن. اون وقت انرژی که این تولید میکنه بسیار بسیار بالاست و به همین دلیل ساختنش و مهار کردنش کار خیلی ساده ای نیست و اینی که ایران بتونه 3000 تا سانتریفوژ رو فوراً پشت هم سوار بکنه فکر میکنم این مدتی وقت میگیره. بنابراین من با این اطلاعاتی که دارم فکر میکنم که ایران اگه بخواد به مرحله یه تولید صنعتی سوخت برسه حداقلش یه سال تا دو سال دیگه وقت داره.
آقای عباس عبدی، برخی تحلیلگران معتقدند که از این پس، یعنی با دادن خبر خوش هسته‌ای، مذاکرات با وارد خط و روال دیگه شده. شما چه نظری دارید؟ آیا واقعا این خبر به خودی خود میتونه مرحله و سطح مذاکرات رو با غرب تغییر بده؟
من شخصا فکر میکنم چند تا احتمال وجود داره. این احتمال ها رو سریع میگم و بعد میگم کدوماش غلطه و کدوماش احتمال قوی درست. یه احتمالی که خوب هست اینه که ایران تونسته باشه حدودا 20 آبشار سرش 64 سانتریفیوژی رو راه اندازی کرده باشه و به اون مرحله‌ای هم که میگن رسیده باشه. اگه چنین چیزی باشه، خب پرسش پیش میاد که چرا جزئیات رو نشون ندادن و بیان نکردن. با توجه به اینکه واسطه آژانس زودی میان و اونارو میبینن، قلب مطلع میشه. علاوه اونها اصلا ناراحت نیستن از اینکه قلب از این جزئیات مطلع بشه. خب دلیلی نداره که این رو بیان نکنن. در مجموع به نظر من این احتمال خیلی درست نیست که اینا واقعا به این وضعیت رسیده باشن و اون رو جزئیاتش رو اعلام نکرده باشن. اما یه احتمال دوم اینه که به این وضعیت نرسیدن ولی تصور میکنن که تا 20 روز یه ماه دیگه‌ای که بازرسی آژانس میاد به این وضعیت میرسن. بنابراین اونا که اعلام کنن به معنای تاییدش هست. اما این سوال پیش میاد که خب چرا در 20 فروردین اعلام کردن؟ یه دلایل داخلی داره. یه دلیل هم اینه که سال گذشته این موقع چون این خبر رو اعلام کردن، قبلا هم میخواستن تو بهمن ما اعلام کنن و نشده، دیگه قول داده بودن این موقع اعلام کنن، اعلام کردن. بنابراین یه احتمال جدی اینه که اینا طی روزهای آینده، حالا در یه حدی هم که شده 3000 تا سانتریفیوژ حتی بچرخن و تزریق هم توشون نشده باشه، رو بتونن تا یه مدت دیگه که بازش آژانس میان را انداخته باشن. یه احتمال دیگه هم این وسط گفته میشه و اون اینه که ایران این رو اعلام کرده و میگه فارغ از این که درست هست یا غلطه، اینشو اصلا خیلی کاری ندارن، این کار انجام داده به این که بگه که خب حالا دیگه ما میتونیم توقف کنیم کارامونو و بشونیم با قلب مذاکره کنیم چون ما دسترسی پیدا کردیم، حالا دیگه مشکلی نداره توقفمون تو کارا. این چون قبلا هم همیشه این ایده گفته میشد، من همیشه هم نسبت به این ایده شک داشتم، اما این بار کماکان شکم هم دارم که این ایده درست باشه. دلیلش هم اینه که اگه میخواستن این کارو کنن دیگه بحث از 50000 سانتریفیوژ و اینا رو دیگه نباید میکردن، مقامات سیاسی باید یه جوری حرف میزدن که طرف غربی اینو بفهمه. در واقع این آزادی ملوانای زمینه شد برای تقویت این ایده. اما بیشترین احتمالی که من قائل هستم اینه که این اعلام بیشتر یک دلیل داخلی داشت. در واقع ببینید از وقتی که قطعنامه ها صادر شد علیه ایران، خب اینا میگفتن این قطعنامه ها تأثیری نداره یا اگه داره موجود کار ما تأثیر نداره. تا حالا دو تا قطعنامه تحریم صادر شده و ایران هیچ گام رو به جلوی رو بر نداشته بود. بنابراین تصور من اینه که به احتمال زیاد این اتفاق نیفتاده، یا اگرم افتاده الان نیفتاده، فکر میکنن تا موقعی که بازرسی آژانس بیان این کار میشه، ولی انگیزه شون پاسخ دادن به داخل نه به خارج، چون تو خارج ممکنه قضیه تندترم بشه علیه ایران، ولی اون براشون مهم نیست، چون اگه چنین پیشرفتی رو اعلام نکنن اون موقع هر ذهنیتی خواهد پرسید که خب اینا هی دارن علیه ما قطعنامه صادر میکنن، ما همینجا موندیم، خب این چه چیزی داره؟
آقای زیبا کلام، شما چند و چون راستی و یا چرایی این خبر خوش اتمی رو که آقای احمدی نژاد 6 روز پیش دادن چگونه ارزیابی میکنید؟
والا من هم خیلی اطمینان ندارم که ما واقعا توانستیم 3000 سانتریفیوژ رو به صورت هماهنگ به کار در آورده باشیم و واقعا رسیده باشیم به غنی‌سازی اورانیوم در حد 4.5 الی 5% در مقیاس صنعتی که برای سوخت نیروگاه، حالا یک نیروگاه مثلا نیروگاه بوشهر مورد نیاز باشه. ضمن این که حتی اگه فرض بگیریم که اینها درست باشه و ما به یه همچین مرحله رسیده باشیم، سوال اساسی این هستش که خب حالا ما این سوخت این محصول رو چی کارش میخواییم بکنیم؟ بوشهر که فلواقع فعلا خبری نیستش، تکمیل نشده که حالا ما بگیم ما لنگ سوختش هست، میمونه که مثلا اینو بخواییم صادر بکنیم محصولات نطنز رو. سوال اساسی این هستش که آیا اورانیوم 5% که ایران داره تولید میکنه در بازارهای جهانی با اورانیوم روسیه، چین، کانادا، استرالیا قابل رقابت هست؟ من تردیدهای بنیادی دارم، یعنی معتقدم که اورانیوم 5% غنی شده ای که ما داریم در ایران تولید میکنیم، اگر به فرض زمانی تولید بکنیم، من معتقدم قیمتش چندین برابر قیمت جهانی این محصول خواهد بود. برای اینکه تکنولوژی که داریم استفاده میکنیم تکنولوژی چندان پیشرفته نیست، یه تیکش از اینجاست، یه تیکش از اونجاست، یه تیکش مال خودمونه. بنابراین به همون دلیل که ما محصولات و تولیدات صنعتی دیگرمون رو نمیتونیم در عرصه جهانی صادر بکنیم و با مال کشورهای دیگر قابل رقابت نیستن. به همین دلیلی که صادرات غیر نفتی ما یه چیز حدود 7 8 میلیارد دلار بیشتر نیستش، در حالی که مال کره مثلا به 140 میلیارد دلار میرسه در سال. اما اینکه چرا چیزی که ما بعید به نظر میرسه که بهش رسیده باشیم اعلام میشه، به گمان من دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی اینکه اگر قرار بشه که ما غنی سازی رو متوقف بکنیم، بگیم خب حالا ما چون عملا میتونیم غنی سازی رو داشته باشیم، میتونیم هم مثلا یه مدتی این رو به حال تعلیق در بیاریم، که این بیشتر برای مصرف داخلی هستش. در این حال برای 5+1 هم به گمان من میخواد زمینه ای رو فراهم بکنه برای اینکه ما چون به اونجایی که میخواستیم رسیدیم، میتونیم هم مثلا یه مدتی این رو به حال توقف در بیاریم. متاسفانه کل بحث هسته‌ای در ایران شده یک بحث ایدئولوژیک، شده یک بحث رویارویی با غرب، و مدت هاست که از جاده منافع ملی، مصالح ملی، اقتصاد خارج شده، و شاید این بودش باشه که خیلی جای تأمل داشته باشه.
آقای رستگار، آقای زیبا کلام این مسئله مصرف سوخت هسته‌ای رو مطرح کردن. شما ممکنه بفرمایید که حالا فرض میکنیم که 3000 سانتریفیوژ در حال حرکتند و سوخت هسته‌ای رو به وجود میارن، در حالی که نیروگاهی وجود نداره در حال حاضر در ایران، این سوخت باید باهاش چه کار کرد و آیا چیز خطرناکی نیست اگر فرض کنیم که واقعیت داره؟
خب این سوخت رو میشه ذخیره کرد برای 7-8 سال دیگه اگر تولید بشه، ولی واقعیتش اینه که سوخت الان توی دنیا بیش از مقدار لزومش تولید میشه و اینا بازار ندارن. شاید هم یه مقدار از صحبتایی که غرب میکنه برای فروش این سوخت هاست، به اضافه اینکه مقدار زیادی از سلاح‌های هسته‌ای رو که از بین بردن، اون اورانیومش الان تبدیل کردن به سوخت هسته‌ای، این اضافه شده بر تورمی که روی سوخت هسته‌ای وجود داشته. اون وقت برای مصرف یک سال یک رکتور هسته‌ای که 900 مگاوات انرژی برقی تولید میکنه، در حدود 27 تن اورانیوم غنی شده احتیاج داره، که این رو باید از 150 تن اورانیوم طبیعی استخراجش کرد. من واقعا اعتقاد ندارم که این صحبتات کاملا صحیح باشه. به اضافه اینکه اورانیومی که در ایران تولید میشه ناخالصیش خیلی زیاده. اورانیوم رو باید از مولیبدن چباش کرد، که این کار تکنیکی بسیار بسیار دقیقیه، که درسته که ایران کسانی رو داشت که میتونستن این کار رو بکنن، ولی متاسفانه اینا از ایران خارج شدن و در کشورهای دیگه دارن کار میکنن. ولی خود 150 تن اورانیوم رو هم تولید کردن فقط برای مصرف یک سال خودش کار ساده‌ای نیست، به اضافه این که ذخایر اورانیوم ایران هم محدوده. این درسته که در بازار بین‌المللی سوخت خیلی ارزان‌تر پیدا میشه و مخارج تولید سوخت هسته‌ای برای ایران خیلی خیلی گران تموم میشه، و این صحبتایی هم که میشه بیشتر به خیلی معذرت میخوام بازی های این بچه هایی که توی خیابون به جون هم دیگه میفتن شبیه تا به جدی بودن.
آقای عباس عبدی، چند روز پیش آقای حسن روحانی یک طرحی رو برای ایجاد یک کنسرسیومی در منطقه خلیج فارس میان ایران، عربستان سعودی و امیرنشینان خلیج فارس ارائه دادن در قطر، برای ایجاد یک کنسرسیوم و برای ایجاد یک قطب تولید انرژی و همچنین دادن تضمین‌های امنیتی. شما درباره این طرح چه ارزیابی دارید؟
طرح‌ها معمولاً از ذهن یه نفر مطرح میشه، یه مدت خوراک یکی دو روزه است و تموم میشه، به دلیل اینکه اولا ما اصلا طرفمون تو این موضوع کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، از طرف دیگه اونا نه تکنولوژیشو دارن نه تخصصشو دارن و نه نیازشو دارن که به چنین چیزی تبدیل بشه. بخش عمده گاز و نفت جهان اینجا هستش، سالها و سال شاید تا دو قرن دیگه هم اینا داشته باشه. اصلا مسئله شون نیست. خود این نشون میده که تو ایران خیلی قضیه اونطور که باید شاید جدی بهش پرداخته نمیشه. این مطلب جناب رستگار خب به یه تعبیر درسته که در همون حد این نوع بازی ها تنزل پیدا کرده، اما متاسفانه مشکل اینه که این بازی های بچه هاست که آخر سر یه هم میبینی یه دعوای بزرگتر ها رفت منجر میشه و مشکل ساز میشه.
آقای زیبا کلام، شما راجع به این طرح آقای حسن روحانی چه نظری دارید؟ ظاهرا ایشون در این حال میخواستند که آسودگی خاطر قدرت‌های عرب منطقه رو هم تأمین بکنند از فعالیت‌های هسته‌ای ایران؟
ببینید، چون خواستن یک مقداری بهشون بگن که در این برنامه هسته‌ای شما هم میتوانید سرمایه گذاری بکنید، چون که صحبتهایی هستش که اگر که ایران خیلی جدی بره به سمت و سوی غنی‌سازی و توسعه صنایع هسته‌ایش، خب ممکنه که مصر، ممکنه که عربستان و حالا امارات هم اقداماتی رو انجام بدن. دولت ایران داره میگه که دلیلی نیستش که عربا شما ترس و وحشتی از برنامه هسته‌ای ما داشته باشین، شما میتونید در حقیقت بیاید شریک بشید با ما. هدفشون هم این هستش که عربا احساس نکنن که ایران داره یه قولی میشه.
ما آیا موفق میشن؟
گمان نمیکنم، برای اینکه ما میدونیم که متاسفانه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خیلی کشورهای مستقلی نیستن که بدون اجازه آمریکا و انگلستان وارد یه همچی توافقاتی با ایران بشن. ممکنه که عربستان یک مقداری وارد یه همچی مبادله‌ای با ایران بشه.
آقای عباس عبدی، این استعاره بازی‌های کوچه و خیابان بچه‌ها رو اگر بخوایم دنبال بکنیم، در واقع دعوا بین بزرگترها هست و بزرگترها هم آمریکا به طور خاص و غرب به طور عام با ایران هست. اخیراً خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رد نکردند احتمال سفری رو به ایران و مذاکره با ایرانی ها. آیا فکر میکنید که این احتمال میتونه یک جوری درها رو باز بکنه یا اینکه نه، بازی همچنان ادامه خواهد داشت؟
اصلا مشکل ایران و آمریکا این نیست که یه نفر از اونجا به اینجا سفر نمیکنه یا اینجا به اونجا سفر نمیکنه. مشکل اینه که چه چیزی رو میخوان راجع بهش صحبت بکنن و با چه موازی که بد بشینن صحبت کنن. اراده ای در میان طرفین بر این تحقق قرار نگرفته که مسائل خودشون رو حاضر بشن بشینن با همدیگه حل کنن. و حل کردن هم معناش اینه، یک گام این عقب میاد، یک گام اون عقب میره، به یه جای سازش میرسن. اگه هر کسی تو پله خودش وایساده باشه که دیگه اصلا موضوعی برای مذاکره نمیمونه. ببینید که من معتقدم چنین اتفاقی خیلی بعیده رخ بده، چون دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها که نمیان منافع خودشونو در مذاکره با ایران اصلا نادیده بگیرن، اونا با هم دیگه به سازش میکنن و ایران فقط تنها چیزی که از دست میده که از زاویه حکومت من دارم میگم که بعدا هم نمیتونه جبرانش کنه، همین مذاکره و سفر، اونم در سطح خانم پلیسی.
و زمینه مذاکره چگونه فراهم میشه آقای عبد؟
این بستگی به تغییرات سیاسی در دو کشور و اینکه این ساخت بازی که الان میان طرفین هست یه کمی تغییر کنه. ببینید الان طرفین قضیه ساختار بازی به نحویه که هر کدوم فکر میکنه طرف مقابل هیچ کاری ازش نمیاد، به همین دلیل احساس خطر نمیکنن. آمریکایی‌ها فکر میکنن که این مسیری که داره میره جلو به هدفشون اونا رو میرسونه، دلیل نداره تغییر سیاست بدن. ایرانی‌ها هم فکر میکنن که اونا هیچ کاری نمیتونن تو این قضیه بکنن. ایرانی‌ها که میگن، منظورم دولته. یکی دیگه این که قضیه هستی به یه شکل صفر و یک در اومده و هرچی هم که اومده جلوتر هزینه عقب نشینی برای هر دو طرف افزایش پیدا کرده و همین دلایلی که قبلا عقب نشینی نمی‌کردن الان به طریق اولا دیگه عقب نشینی نمی‌کنن.
آقای زیبا کلام، فوری ترین و ملموس ترین خطری که امروز وجود داره چی هست به نظر شما؟
خطری که وجود داره این هستش که آمریکایی‌ها قدرت ایران رو خیلی افشکن بگیرن و متقابلا ما ایرانی ها هم قدرت آمریکایی ها رو خیلی دست کم بگیریم. اون احساسی که حکومت ایران داره که آمریکایی ها در جایگاه ضعیفی قرار دارن که بتونن واقعا دست به اقدام جدی علیه ما بزنن و آمریکایی ها متقابلا تصور کنن که 4-5 هزار هدف رو در ایران ما شناسایی میکنیم و اینا رو با موشک کروز میزنیم و عملا توان واکنش نشون دادن ایران رو ما از بین میبریم. این محاسبات که در مورد عراق کردن.
آقای بیژن رستگار، شما فکر میکنید که یک نیروی سومی میتونه این بنبست رو یک کمی بشکنه؟
والا تنها نیروی سومی که آدم میتونه بهش فکر بکنه خود نیروی مردمه. الان من خدمتتون عرض کردم خطر لغزش هست. سیاست‌های دقیق‌تری میخواد. متاسفانه ما امیرکبیر دیگه نداریم. میدونم که در مملکت ما نیروهای خیلی فراوانی هستن که صلح میخوان، امنیت میخوان و خیلی دقیق‌تر میتونن عمل بکنن، اونها کاری بکنن.
آقایون صحبت دیگری هست؟ یک جنبندی کوتاه.
من خانم حبیبی فقط نکته‌ای رو خواستم در رابطه با مطالب
جناب رستگار بگم. ببینید جناب رستگار، درسته که مردم ایران جنگ طلب نیستن، ولی به هر حال یه چیزی هم به اسم ارث ملی وجود داره. متاسفانه بحث هسته‌ای جناب رستگار الان در داخل ایران یه مقداری حالت ارث ملی رو پیدا کرده. در خصوص پرسش شما در مورد آمدن احتمالی خانم نانسی پلوسی به ایران، من اتفاقا ناامیدی آقای مهندس عبدی رو ندارم. من معتقدم که اتفاقا حکومت آتی آمریکا به احتمال خیلی زیاد دموکرات‌ها برنده خواهند شد و پایان حضور نو محافظه‌کارا در کاخ سفید خواهد بود. من فکر میکنم شاید دموکرات ها بتونن فی الواقع یخ رو بشکنن و در ایران هم علارغم ظاهرش که خیلی سفت و سخت برخورد میکنن، اتفاقا به یک نیازی به وجود آمده که این مشکل دیوار بی اعتمادی با آمریکا رو به هر حال به یک شکلی باید حل بکنیم.
آقای عبدی، آیا فکر میکنید که ارق ملی مفهومی روشن هست در ذهن ایرانیان یا باید اون رو دوباره تعریف کرد؟
در این مورد اصلا نظر و نظر نمی کنم، به دلیل اینکه معتقدم وقتی ارق ملی اصالت داره و جدی پیدا میکنه که همه بتونن راجع به اون قضیه شفاف حرف بزنن، و چون توی ایران این موضوع اساساً قابل بحث به صورت جدی نیست، بنابراین هر چیزی هم که در مورد شک بگیره اصالت و اعتبار دقیقی نداره و هر آن حتی ممکنه همین حرف هم باشه، همه هم حساس باشن، ولی وقتی که با یک مانعی برمیخورن همه اون ایده های اینه یه ساختمون همش بریزه زمین و اون موقع نه تنها دیگه اینجا ارق ملی نیست، ناامیدی و یأس و اینا هم بهش اضافه میشه. اما در مورد این نکته که جناب زیبا کلام فرمودن، اجمالا فکر میکنم که دموکرات ها برای حکومت فعلی ایران خطرناکتر از بوش هستن. دلیلش هم سابقه دموکرات ها رو میشه تو این قضیه دید، همین که الان اگه دموکرات ها یه مقدار دارن این موازنه نشون میدن، بیشتر در رقابت داخلی با بوش هست. انگامی که اون رقابت تغییر پیدا کنه خود اینا تندتر خواهند شد. البته زمان کلینتون و آلبرایت ما یادمون، اونم به دلیلی که در داخل مواضع دیگه وجود داشت، نه به دلیل اینکه اونا ماهیتشون متفاوت از اینا بود. بنابراین حکومت فعلی باید شکر بکنه که بتونه تو زمان بوش یه جوری با قضیه کنار بیاد، ضمن اینکه دموکرات‌ها بیان با دست پرتر و بازتری میان و وقتی هم که برنده شدن همه این چیزا یادشون میاد. کما اینکه همین الان هم دارن توی مجلس نمایندگانشون این نوع مواضع تند رو میگیرن. از این طرف هم من عقلانیتی رو قبول ندارم که کسایی بشینن فکر کنن، اما امیدوارم که پیشبینی آقای زیبا کلام درست باشه.
بسیار خوب آقایان، خیلی ممنونم از وقتی که به برنامه ما دادید. آقای بیژن رستگار، آقای صادق زیبا کلام و آقای عباس عبدی، از شرکتتون در این برنامه بسیار متشکرم.